در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساغر می بر کفم نه تا ز سر، برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. باده درده چند از این باد غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. دود آه سینه نالان من سوخت این افسردگان خام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. سلام میگم به همه شما، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. ایام دهه کرامت رو باز هم به فرد فرد شما دوستان خوبمون تبریک و شاد باش میگیم. حاج آقای رنج بر، سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب نازنین عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید، حالتون خوبه ان شاء الله؟ خدا رو شکر میکنم ان شاء الله حال دوستانمون خوب باشه. امروز هم ابیات این غزل حافظ رو انشالله حاج آقای رنجبر برای ما شرح خواهند داد. ما خدمت شما هستیم و میشنم.
بذر گل تا بذر یه قیمت داره.
بله.
وقتی هم که کاشته میشه و گل میشه یک قیمت دیگری داره. دنیای بذر با دنیای گل خیلی متفاوته. یه چیزایی هست که در دنیای بذر معنا نداره، اهمیتی نداره،
مثل
نور. اما در دنیای گل خیلی اهمیت
و حیاتی هست.
حیاتی. بذر چه احتیاجی به نور داره؟ هیچ. اما سر تا پای گل به نور احتیاج داره. یا مثلا بذر چه احتیاجی به آب داره؟ هیچ. ولی سر تا پای گل به این آب احتیاج داره، اصلا حیات اون، تراوت اون، شادابی اون به همین آب بستگی داره. ما مثل بذر گلیم، یعنی بذرهایی هستیم که قرار بوده در این خاکدان عالم گل بشیم، یعنی شکفته بشیم، شکوفا بشیم، باز بشیم. حالا چگونه بذر وجود آدمی به گل می نشینه؟ به همون صورتی که بذر تبدیل به گل میشه. بذر اگر بخواد گل بشه، باید در دل خاک قرار بگیره،
بستری برای رشدش باید فراهم،
باید خاک نشین باشه. بعد هم بایستی یک آبی بیاد در دل و جان اون جا بگیره و جاری بشه. یعنی آب باید بره در دل بذر، بذر هم باید بره در دل خاک، خاک مساعد، خاک مناسب. اون وقتی که گل میشه، گل شدن آدمی هم همین دو شرط رو داره. اولا باید خاک نشین بشه، خاک ساری بکنه در درگاه حق، و دوم هم این که بایستی به آب حیات که همون معرفت باشه دست پیدا بکنه. در چنین صورت هاییست که بذر وجود آدمی گل میشه. حافظ یکی از اون گل هاست، یکی از اون بذرهاییست که گل شده. چون هم خاک نشینی کرده، خودش میگفت با من خاک نشین باده مستان زده، هم اون آب حیات رو دریافت کرده. من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادم، لذا گل شد و شکفته شد و یک عطر و بویی پیدا کرد. طبیعتاً دنیای حافظی که گل شده با دنیای ما که بذر هستیم، زمین تا آسمان تفاوت میکنه. ما یه نیازهایی داریم که اصلا در دنیای او اون نیازهایش معنایی نداره. یه خواهش ها و خواست هایی داریم که در دنیای او اصلا مفهوم نداره و اصلا طالب چنین چیزهایی نیست. گرچه بدنامیست نزد عاقلان، ما نمیخواهیم
ننگ و نام،
ننگ و نام را. ببینید، نخواستن نام، نخواستن شهرت فقط در دنیای گلها معنا پیدا میکنه، در دنیای امثال حافظ معنا پیدا میکنه. وگرنه ما، چه من که روی این صندلی نشستم، چه شما که روی اون صندلی نشستی، طالب نامی، طالب آواز شدنی، طالب شهرتی. اگرم بگیم نه شوخی میکنیم. لذا هر جا به نام ما، به شهرت ما، به آوازه ما بر بخوره، لطمه آسیبی وارد بشه، به فریاد میره و گاهی وقتا خیلی چیزها رو زیر پا میگذاریم. ولی در دنیای حافظ ابدا این معنا نداره، این مفهوم نداره. میگه ما نمیخواهیم. ننگ یعنی بی آبروی، نام یعنی آبرو. ما نه بی آبرویی میخوایم، نه آبرو.
ها، یعنی اصلا براش مهم نیست.
اصلا ما هیچی نمیخوایم. پس چی میخوای؟ اون چه که او بخواد. یعنی هر چه که او بخواد ما هم همون رو میخوایم. اگر او برای ما بی آبرویی میخواد، پس بی آبرویی خوبه، ما همون رو میخوایم. اگر او برای ما نام میخواد، آبرو میخواد، ما هم همون رو میخوایم، چون همون برای ما خوبه. هر کاری او بکنه خوبه، هر چی او بخواد خوبه و هر چی او نخواد خوب نیست. دزدکی از مارگیری مار برد.
بله،
مولوی. یک کسی مارگیر بود، تمام ثروت و سرمایه یک مارگیرم ماره، که اون مار توی جعبه است. مارش تو جعبه بود، جعبش توی گونه بود، گونیش رو دوشش بود، داشت میرفت از محلهی به محلهی تا معرکه گیری بود. یک دزد تیز پا و گریز پای آمد، این گونی که بر دوش این مار گیری بود گرفت، قاپید، پا به فرار. هرچی این خواهش التماس، اون راه خودش رو گرفت و رفت توی خرابه. این گونی رو باز کرد، جعبه رو بیرون آورد، فکر توش جواهر چیزی باشه. سر جعبه رو که باز کرد، مار از جعبه بیرون زد، در جا بهش نیش زد، در جا هم مرد، نقش زمین شد. این مار گیرم در به در، این طرف اون طرف دنبال دوست، تا بالاخره پیدا کرد، دید گونیش یک طرف، جعبه مارش یک طرف، مارش هم یک طرف، یه نفرم نقش زمین شده. خوب که دقت کرد، دید همون دزده است
و این جعبه به مثابه دزدی عمل کرد.
بعد مولانا از زمان این مارگیر یاد میکنه. میگه در دعا میخواستی جانم محزون کش بیابم مار بستانم از او. ببین چقدر من دست به دعا شدم که خدای من این دزده رو پیدا بکنم، این ماره رو ازش بگیرم. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم وان سود شد. خدا رو شکر که خدا دعای من رو نشنید. اگر شنیده بود خب همین کاری که این مار با این آدم که با من میکرد، الان من به جای اون نقش زمین بودم، من نمیدونستم این نقش این مار زهری باشه، سمی باشه، ریش داشته باشه. ببینید گاهی گرفتنهای خدا دادنه، جان بخشیدنه، حیات بخشیدنه. بعد میگه بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. میگه خیلی از دعاهای شما میرید حرم علی ابن موسی رضا، میرید مثلا کربلا زیر قبه، دعا ناله زاری که خدای حاجت من رو روا کن و روا نمیشه. میگه این کرم خداست که روا نمیشه. اصلا خیلی از خواستهای شما مثل خواست این مارگیره است، میخواید به مار برسید، خودتون خبر ندارید، فکر میکنید به دست آوردنه، نه از دست دادنه. لذا قرآن میگه بابا بیاد حرف خدا رو گوش کنید. هو بالافق الاعلا، او اون بالا بالاها نشسته، شما پایینی. ببین من پایینم، میبینم این بر یه جاده سبز و خرم، این بر یه جاده کبیری و برهود، دست و پا میزنم از این جاده برم. میگه نه تو از این جاده بری، تو پایینی نمیبینی، تو اولو میبینی آخرو نمیبینی. و اون بالا نشستم میدونم آخر جاده سبز چیه و میدونم آخر این جاده خشک و کویری چیه. هو بالافق الاعلا. حالا حافظ میگه وقتی که اون در یک افق اعلای نشسته، پس دامنه دید او خیلی وسیعه.
و ما هم باید همینجوری بلند نظر بشیم.
ما هم همینطور. حالا ببینیم او چه میخواد، هر چی او میخواد باید بگیم چشم. گاهی وقتا برای ما بی‌آبرویی میخواد، حتما پایان این بی‌آبرویی آبروه، پس خوبه. گاهی آبرو نمیخواد، حتما پایان این آبرو بی‌آبروییه، پس حالا که اینجوریه ما نمیخواهیم ننگ و نام رو. ما نه ننگش رو میخواهیم، یعنی خودمون انتخاب نمیکنیم، نه نامش رو انتخاب میکنیم.
یعنی در واقع نکتهش توی ما نمیخواهیم،
ما نمیخواهیم
به این دنیا،
ما هیچی نمیم، هر چون میخواد. همون که اهل بیت فرمودن رضا الله رضانا اهل البیت، رضای ما همون رضای خداست. یکی درد و یکی درمان پسند، یکی وصل و یکی هجران پسند. من از این جمله مرغوبات مردم پسندم آن چرا جانان پسندم. هر چه او به پسنده ما منو میپسند. پس ما نمیخواهیم، ما انتخاب نمیکنیم. یه وقتی در شهر سبزوار پیچیده بود که قرار بایزید بسطامی برای چند روزی بیاد سبزوار و مردم رو موعظه کن. خب شور و اشتیاقی در شهر حاکم شده بود، همه منتظر لحظه شمالی میکردن که بالاخره پای بایزید به شهر سبزوار باز بشه. این شهر سبزوار یک عالمی داشت، اما سراپا غرور، سراپا کبر، سراپا نخوت، سراپا حسد. وقتی این شور و اشتیاق مردم رو دید، آمد مردم شهر رو در میدان شهر جمع کرد. بعد دستور داد که یک بار شتری از گندم بیارن توی میدان. آورد، گفت خالی کنید اینجا. خالی کرد بار شطور، که خاله کردن یه مشت گندم از روی اون بار برداشت ریخت این طرف. بعد نگاه کرد به اون بار شطور، بار گندم، اون خروار گندم، گفت مردم من اینم. بعد اشاره کرد به اون مشت گندم
که تو داری،
بایزید اینه.
عجب.
چقدر نادانی، چقدر نافهمی.
بله.
پروا رو گذاشتی یه مشت برداشتی. همین خبر رو به بایزید دادن، گفتن که عالم شهر سبزوار وقتی که فهمید شما قراره بیای، اشتیاق مردم رو دید، آمد یک همچین برنامه رو پیاده کرد. بایزید خیلی تعجب کرد، گفت این عالم شهر خیلی روی ما حساب باز کرد، ما اینقدر هم نبودیم، زیاد روی ما حساب باز کرد. بهش بگید اون مشتم برگردانه روی اون خروار، بگید همش تویی، همش تو باش، ما هیچی نمیخوان. این دنیای گل هاست، ما نمیخوای ننگ و نام را. منتها حافظ میگه این نخواستن برای ما سنگین تمام میشه، ما متهم میشیم پیش یک کسانی. اون کسان کیا هستند؟ اینها مردمانی هستند که خودشون رو عاقل میدانند. میدونید حافظ با عاقلان اصلا میانه خوشی نداره، اصلا با عقل درگیر حافظ،
چون درگیر عشقه.
نه چون درگیر عشقه، که اونم هست، دلیل دیگری داره. میگه عقل وقتی که منهای وحی شد پشیزی ارزش نداره. عقل وقتی قیمت داره که دوشا دوش وحی باشه. همونطوری که وحی وقتی قیمت و ارزش داره که در کنار عقل باشه. این نمک تشکیل شده از دوتا عنصر، هر دو عنصر هم سمن، ولی وقتی ترکیب میشن میشن نمک، طعم میدن، مزه میدن، خاصیت داره.
عقل هم در کنار وحی،
عقل بدون وحی سمه، وحی بدون عقل هم سمه، اینا با دوشا دوش هم باشن. ببینید حسن دنیای غرب اینه که به عقل خیلی توجه و اعتنام میکنه، خیلی پیشرفتاشن به خاطر همینه، به عقل توجه کرد. ولی نقطه ضعفش که ضعف بزرگی هم هست اینه که از وحی غافله، یعنی دستش از تو دست وحی در آورد، این داره با یه پا میره، یه روزی زمین خواهد خورد. اگر وحی میرفت در کنار عقل قرار میگرفت میشد بهشت. مشکل دنیای اسلام بعضی از آحاد مسلمان ها اینه که به وحی احتمام دارن ولی به عقل ندارن. الان شامل وهابیت، اینا وحی رو برداشتن، یعنی قرآن رو برداشتن، اما به عقل هیچ توجهی ندارن. وحی وقتی منهای عقل شد همین هست که میبینی، همین صحنه های دلخراش اتفاق میفته که شما روز به روز شاهدید. هنر عقل اینه که انسان رو اهل حساب میکنه، هنر وحی اینه که انسان رو اهل کتاب میکنه. انسان باید هم اهل حساب باشه
هم اهل کتاب باشه.
اگر حساب و کتاب آمد تو کار ارزش داره،
میشه دو بال برای پرواز در.
ولی اگر شما فقط عاقل شدی، یعنی فقط به عقل توجه کردی، اهل حساب شدی، حسابگر شدی، کاسب میشی. تا هر کجا سودت اقتضا کنه میری، تا هر کجا منافعت اقتضا کنه میری، ولی اون منافع دیگران زیر دست و پا بره، ولی اگه وحی باشه اجازه نمیده. میگه تا مرزی میتونی بری که سود خودت و زیان دیگران در پی نداشته باشه. حافظ وقتی میگه عاقلان یعنی کسانی که فقط به عقل میاندیشن، فقط به حساب، حسابگرن، کاسب کارن، امروز رو میبینن، فردا رو نمیبینن.
که گفت نقطه پرگار وجودن، ولی عشق داند که در این دایره سرگردان.
سرگردانه میخواد یه بال داره، نه شما فرمودید اگر دو تا بال داشتن که پرواز میکردن میرفت. این که سرگردانن دور سر خودشون میتابن، چون همین یه بالو دارن،
دور خودشون میچرخن،
دور خودشون میچرخن، اینا گردابن و مثل گرداب خطرناک، چون دور خودش میچرخه، اینا گردبادن و مثل گردباد خطرناک.
عقل صرف.
لذا میگه این نخواستن ما برای ما سنگین تمام میشه، اما پیش کیا؟ پیش عاقلان، به جهنم، بذار پیش اینا بدنام میشه. گرچه بدنامیست نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. اگرچه پیش اینا بدنام میشیم، متهم میشیم، اینا میگن آقا این آدم ها خلن دیوانن. اما وقتی به پیامبر میزنن میزدن، چرا میگفتن انک لمجنون، تو دیوانه ای؟ چرا؟ چون دنبال نام و عنوان نبود، دنبال نام و نشان نبود، دنبال شهرت نبود. میگفتن هرچی میخوای بهت میدیم، دنبال ثروت نبود. گفتن هر چه ثروت میخوایم میخوای بهت میدیم، دست از اینا بکش.
پیشنهادها رو که رد میکرد حضرت،
میگو ما نمیخوایم. چون میگو ما نمیخوایم، گفتن این کلمه مجنون، بدنام میشد. گرچه بدنام است نزد عاقلان، ما نمیخوایم ننگ و نام را. باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام. باده درده، بارها گفتیم باده در کلام حافظ یعنی معرفت، چون معرفت مایه مستی و سرمستی و از خود بی خود شدن میشه. تعبیر به باده، میگه خدای باده ای به ما بده، درده یعنی عطا کن، کرامت کن. چند از این باده غرور، تا کی ما گرفتار این غرور باشیم؟ غروری که تشبیه لطیفی میکنه، مثل باد میمانه. حافظ غرور رو به باد تشبیه میکنه. چرا؟ چون کار باد برباد دادنه، به خصوص چیزایی که سبک باشه. دیده وقتی باد میاد این نایلونا هوا میشن، خس و خاشاکا هوا میشن. میگه وقتی که انسان از باده معرفت ننوشیده باشه، سرش خالی باشه از معرفت، این سبک سره، این سبکه. و این غرور، این نخوت با اون همون کاری میکنه که باد با اشیاء سبک میکنه، این رو برباد میده. لذا غرور رو به باد تشبیه میکنه. در قرآن میگه، میگه ما قوم عاد رو میدونید با چی عذاب کردیم؟ با باد. ارسلنا علیهم ریحا صرصرا، باد سرسر، بادی که اشیا رو روی زمین بکشانه، بهش میگن باد سرسر. میگه ما یه بادی فرستادیم که جسد اینا رو روی زمین دامن کشان میکشون، اینقدر کشون که خورد شدن، پودر شدن. در یه جای دیگری داره که ارسلنا علیهم الریح العقیم، ما با باد نازا اینها رو از بین بردیم. بعضی بادها هست مثل باد بهاری، زاینده است. مثلا وقتی میاد از دل این چوبهای خوش شکوفه های نرم و لطیف و سپید و معطر
حیات بخش در با
برگای سبز و مخملوار و زمردین بیرون میزنه. این زاینده است. ولی بعضی بادها هست زاینده نیست، عقیمه، نازاست، مثل باد پاییزیه. چیزی که به درخت نمیده هیچ، زایشی که اتفاق نمیفته هیچ، ریزش هم اتفاق میفته،
میاد که اصلا به هم
ریزه، اصلا هر چه داره ازش میگیره. نازاز غرور باده، ولی مثل باد سرسره آدمو میکشونه به هر طرف، اونقدر میکشونه میکشونه که این رو نابود کن، خورد کن تو چشم دیگران. غرور مثل باد نازاست، مثل باد پاییزیه، یعنی هیچ خیر و برکتی از دل اون بیرون
نمیاد.
لذا حافظ میگه خدایا به فریاد ما برس، ما را از این غروری که مثل باد میمانه نجات بده، ما تا کی گرفتار بشیم؟ اگه معرفت بیاد غرور میره پی کارش. غرور ریشه در جهل داره، ریشه در جهالت و نادانی داره. آدمی که اهل معرفت باشه هیچ کار دوچار غرور نمیشه، دوچار نخوت نمیشه. باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام. ای خاک عالم بر سر این نفس، که هر آتشی هست از گور این نفس بلند میشه. اگه غروره، اگه نخوته، اگه کبر و تکبره، همش از همین
ریشه در نفسانیت.
گفت از تنور خودپسندی شد بلند شعله کردارهای ناپسند. خاک بر سر نفس نافرجام.
یعنی چی نافرجام؟
ببینید میگه نفس نافرجامه، یعنی پایان خوشی نداره، یعنی خوش عاقبت نیست، انجام مبارکی نداره، نافرجامه، بیفرجامه.
نفسی که جولان میده واسه خودش،
یعنی پایان نه، یعنی کسانی که با نفس و نفسانیت حرکت میکنن
آخر عاقبت ندارن،
این آخر عاقبت ندارن، اول دارن. اولش خیلی هم خوشن، خیلی هم خوردن، هم رو شما تماشا بکن. برخلاف وحی، کسانی که با وحی حرکت میکنن، وحی با فرجامه، پایان خوشی داره، اول خوشی نداره. قرآن هم میگه والعاقبت للمتقین. ببین دو تا جاده است، جاده وحی، جاده نفس. جاده نفس اولش اتوبان خوش، خرم، سرسبز، کنار دریا، کنار ساحل، ولی پایانش دره است. وحی نه، جاده کبیر یزده، خشک، برهود، ولی پایانش خرمه، باغ سرسبزی، حیات، نجات، تراوت. این با فرجامه، اون نافرجامه. تمام قصه های قرآن تنها و تنها برای نمایش دادن همین حقیقته. میخواد بگه ببین وحی با فرجامه، نفس نافرجام. تمام قصه همینه. حالا من یکی از قصه ها،
چه بسا در وحی هم اون جاده اتوبان، چه بسا باشه دیگه وقتایی، یعنی همیشه اینجوری نیست که اولش کبیره برای
غالبا اینطوریه. اونم غالبا اینطوریه، درسته، جنبه غالبی شما داریم در
نظر، نوعاً با سختی های
نوعاً اینطوریه. تو چون در روایت داریم که بهشت محفوف به بلاست، توجه میکنی؟ یعنی اطرافش که نگاه میکنی مصیبت و درد و رنج و بلا و محنت،
ولی عاقبتش
گفت تا گریزد آن که بیرونی بود. این هم نشون میدن که هرکس بیرونی هست و بیگانه هست دور بشه و فاصله بگیره. پس تمام قصه های قرآن بیانگر همین حقیقته که وحی با فرجام و نفس نافرجام. حالا من برای اینکه بیشتر محسوس بشه، چون به بحث زیارت جامعه ما هم مربوط میشه، یه قطعه از قصه نوح رو بگم که ببین با فرجام و نافرجامی رو چجوری به نمایش میگذاره. خب نوح اون همه سختی، اون همه محنت، اون همه مرارت کشید، یه جایی دیگه تمام کرد، یعنی طاقتش تمام شد،
کم آورد،
فدا آرب بهو و دعارت بهو، دست به آسمان شد، گفت انی مغلوبون، خدایا من شکست خوردم، من تاب و توانم تمام شد، قوت و طاقتم به پایان است، فانتصر، حالا دیگه نوبت تو، یعنی من به آخر کار و به خط پایان رسیدم، یا او کمک کن. حالا پایانش رو ببین، پایان کسی که با وحی حرکت کرد، میگه تا نوح این حرف رو زد، ففتحنا ابواب السماء به ماء منهمر. داره نشون میده که ببین پایانش فتحه، پایانش گشایشه،
ظفره،
ظفره، پیروزیه. این دوش حمام شما دیدید وقتی باز هست چجوری آب میریزه، مثل بارون میباره قطره قطره. حالا این سردوش رو شما باز، شیرم تا آخر باز، چجوری میریزه؟ یک جا، یک بار، تیز، پرشتا. این جور ریزش آب از بالا به پایین عرب تعبیر به حمر میکنه. آبی که اینجور از بالا میاد به پایین بهش میگه آب منهمر، یعنی آبی که سیلاسا میباره. میگه وقتی که نوح دست به آسمان شد، ما میدونی چی کار کردیم، از همون آسمان شروع کردیم، ففتحنا علیه ابواب السماء به ماء منهمر. اول میگه عذاب اینا رو آب قرار دادیم، چون اینا مردمی بودن از جنس آتش، سراپا آتش بودن، آتش رو با چی خاموش میکنن؟ با آب خاموش میکنن. ما از آسمان آب فرستادیم، اما نه بارونوار، منهمر، سیلاسا. یه تصویر زیبایی هم داره به شما میده، انگار که مثلا آسمان یه دیواره از سد باشه، پشتش دریایی از آب باشه،
آب اونجا جمع شده باشه،
حالا این دریچه ها نه این دریچه ها و درهای صد گشوده بشه، چجوری آب میاد پایین؟ میگه اینجوری آب آمد پایین. و فتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. میگه تمام زمین رو چشمه کردیم، گوشه گوشه زمین شروع به جوشیدن کرد، چشمه شد. یه جای دیگه داره که و فارت تنور، فقط تو تنور باید آتیش بیاد بیرون، نون میپزن.
بله.
میگه از دل تنور آب فوران میکرد، یعنی تنورم شده بود چشمه. این آبها که از آسمون میومد پایین، این آبها که از زمین میرفت بالا، اینا با هم تلاقی میکرد، یک صحنه وحشتباری رو پدید می آوردن. و حملناه علی ذات الواح و دسر. به نوح گفته بود کشتی بساز، فصنع الفلک، ولی نوح که کشتی ساز نبود، طبیعیه یه مش تیر و تخته رو برداشته با میخ به هم چسبونده.
بله.
لذا قرآن نمیگه ما او رو سوار کشتی کردیم، چون اصلا کشتی نبود. میگه فحملناه علی ذات الواح و دسر، او رو سوار یه مشتخته و یه مشمیخ کرده. تجری به اعیننا، چقدر لطیفه. میگه این تیر و تخته ها زیر چشم ما حرکت کردن، یعنی اگر ما چشممون به تیر و تخته بیفته میشه کشتی. یادت باشه ما اگه به چیزی نگاه کنیم چیزی خواهد شد. تجربه عیون اینا. بعد میگه جزاء لمن کان کفر. میدونید چرا این کار کردی؟ خواستیم پاداش بدیم به کسی که کفره، ناسپاسی شده بود. شما کفران رو کجا به کار میبرید؟ کنار نعمت. میگه کفران نعمت. میگه ببین نوح سراپا نعمت بود، انبیا سرتاپا نعمتن، ولی مردم کفران میکنن. خب مردم کفران میکنن، ما کفران نمیکنیم. مردم ناسپاسی میکنن، ما ناسپاسی نمیکنیم. ببین پایان رو به این زیبایی نشون میده و پایان کسانی که بر اساس نفس و نفسانیت حرکت کردن باز به همین زیبایی نشون میده که با چه وضع وحشتبار و رقتباری
سرانجامشون قرار شدن.
حالا آهنگ این آیات هم اگر دقت کرده باشید، ضرب آهنگی که این آیات پیدا کرد خیلی متناسب بود با محتوا. وقتی از آسمان آب میاد، از زمین آب میجوشه، خب میشه دریا.
بله.
طوفان هم که هست، خب طوفانی که به دریا بخوره مواج میشه. این موجها کوتاه دارن بلند دارن، موجهای کوتاه میرن بالا سری میان پایین، موجهای بلند میرن در آخر میان پایین. حالا همین مواج بودن رو با کلمات نشون داد. ببینید میگه فتحنا ابواب السما به ما این منهمر و فجرن الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. و حملناه على ذات الواح و دسر تجري باعیننا جزاء لمن كان کفر. با زیبایی تمام اون صحنه رو با اون آهنگ و ریتمی که به جملات و کلمات خودش داده بیان کرده. پس وحی با فرجامه، نفس با فرجامه، با حافظ میگه خدایا یه معرفتی به ما کرامت کن که ما از این نفس نافرجام خلاصی پیدا کنیم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر، خیلی ممنون از توجه دوستان خوب ما. باز همین ایام رو تبریک میگم. خیلی آرزوی زیارت مشهد و رضا رو دارن، خیلی ها قرض دارن، بدهی دارن، خیلی ها میخوان بچه هاشون عاقبت به خیر بشن، سر و سامون بگیرن، خیلی ها دلشون میخواد فرزنددار بشن، خیلی ها مریض دارن، خیلی ها مریض هستند، خیلی ها مشکل دارن، گرفتاری دارن، هر کسی هر مشکلی داره، انشالله به برکت این آیه های نورانی و به برکت امام رؤوف و امام رضا که این روزها و شبها مزین به نام ایشون هست، گرفتاری ها و مشکلات همه مردم خوب ما، مخصوصا بیننده های عزیز ما، حل بشه و انشالله زیارت مشهد و رضا نصیبتون بشه. صفحه 547 در سمت خدای امروز تلاوت میشه، آیات 10 تا 16 سوره مبارکه 8. انشالله لحظه لحظه زندگیتون منبر به نور قرآن کریم باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از اینکه اشاره قرآنی رو بشنویم، من فقط یادآوری بکنم در مورد نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده که هفته گذشته دکتر رفیع مفصل اشاره کردن و همینطور آقای حسینی قومی عزیزمون، دوستان انشاءالله زیر نویس خواهند کرد، همینطوری به مفاتیح اعمال ماه ذی‌قعده مراجعه بکنید و انشاءالله ثواب و برکات فراوان اون بهره‌مند بشید. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. حاجی رنجبر، خواهش میکنم اشاره قرآنی رو بفرمایید.
ببینید در نماز حالات مختلفی هست دیگه. حالت قیام ایستاده، حالت رکوع خم شدن و حالت سجود که به خاک افتادن. در حالت قیام اگر دقت کنی، هر کسی ایستاده باشه میتونه افراد مقابل خودش رو، دیگران رو ببینه، به خوبی هم ببینه.
بله.
اما حالت رکوعی حالتی هست که فقط خودش رو میتونه ببینه، دیگران رو نه.
بله.
در حالت سجده دیگه نه خودش و نه دیگران، هیچ کس رو نمیتونه ببینه. این که در روایات داریم که حالت سجده نزدیکترین حالت به خداست، به همین دلیله.
نه خودت میبینی نه دیگران.
یعنی اگر در حالتی قرار گرفتی که نه خودت رو دیدی نه دیگران، تو در مقام سجده ای. قرآنم یکن من از ساجدین، بیا از ساجدین باش. یعنی نه خودت رو ببین نه دیگران رو ببین. در حقیقت این حالات مقامات انسانیه. بعضی انسان ها در مقام قیامند، یعنی فقط دیگران رو میبینن، قدرت دیگران، ثروت دیگران، دولت دیگران، زور دیگران، زر و تزویر دیگران، و همین خاطرم برابر اونا خم و راست میشن، چشم به دست اونها دوخته. بعضی ها در مقام رکوع هن، فقط خودشون رو میبینن، آدم های خودپسند، خودخواه، خودمدار، خودمحور. بعضی ها نه، در مقام سجودن، نه خودشون رو میبینن نه دیگران رو میبینن. طبیعتاً چون این کسانی هستن که بتونن خدا رو ببینن، فقط خدا رو میبینن، خدا چشم و دل اینها رو پر کرده. حالا در یکی از این آیاتی که امروز تلاوت شد اشاره به جماعتی داره که در مقام قیامند، فقط دیگران رو میبینن، لذا رو دیگران حساب باز میکنن، از دیگران حساب میبرن نه از خدا. میگه لأنتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله، شما مؤمنین در دلهای سیاه این منافقین خوفناکتری، هراسنگیزتری از خدا. و چرا؟ چون اینا مردمی هستن در مقام قیامه، فقط دیگران رو میبینن، خدا رو نمیبینن، در مقام سجود نیستن. چرا نیستن؟ ذالک بأنهم قوم لا یفقهون، مردمان نافهمی هستن، مردمان نادانی هستن. یعنی وقتی که انسان دیگران رو دید خدا رو ندید، در عمق نادانی فرو رفت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله هممون خدابین بشیم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. و حالا بخش پایانی گفتگوم با حاجی رنجبر، فرازهای نورانی و ناب زیارت جامعه کبیره رو خواهیم شنید. ما خدمت شما هستیم. کدوم فراز رو میفرمایید حاجی رنجبر؟
میرسیم به اون فراز اولوالامر.
خیلی خوب.
ببینید، شما سیب رو از خورشید نمیگیری، انار رو از خورشید نمیگیری. یعنی وقتی اناری بخوای، سیبی بخوای، نمیری زیر آسمان بیستی، زیر آفتاب بیستی، دستت یا سبدت بلند کنی تا سیبی، اناری از خورشید بیفته توی این دست یا این سیب سبد. بلکه میری سراغ درخت سیب، میری سراغ درخت انار. ولی درخت سیب یا درخت انار اگر میوه‌ای دارن از خورشید، جمله ثمر ز آفتاب پخته و شیرین شود. اگه خورشید نباشه از سیب و انار هم خبری نیست. نه تنها از سیب و انار خبری، از درخت سیب، از درخت انار هم خبری نیست. پس که ما بریم سراغ درخت سیب، برای آفتاب شریک قائل نشدیم، مشرک نشدیم، بلکه دستور خود آفتابه. آفتاب میگه من سیب رو میدم به درخت سیب، تو از درخت سیب بگی. انار رو میدم به درخت انار، تو از درخت انار بگی. حکایت اهل بیت و خداوند به همین سادگی است. خدا میگه من نورم، در قرآن الله و نور. پیامبرم که میگه انا شجره، من درخت. یعنی هر میوهی در زندگی میخوای باید از دست من بگیری، مستقیم از دست خدا نخواهی گرفت. خدا میگه هر ثمری که میخوای از زندگیت ببری، از دست اینها باید بگیری، من به اینها میدم تو از اینها بگیر. حالا خورشید نمیتونه مستقیم به ما سیب و انار بده، آیا خدا هم نمیتونه مستقیم ثمرات زندگی رو به ما بده بدون واسطه اینها؟ چرا میتونه ولی کار نمیکنه. چرا نمیکنه؟ به دلیل همون آیاتی که در قصه نوح گفتم، جزاء لمن کان کفر. میگه اینها کسانی بودن که کفران نعمت شدن، سر تا پای وجود اینها نعمت بود، خیر بود، برکت بود، ولی امتها کفران کردن، ناسپاسی کردن، به جایی که به دست امیرالمؤمنین قلم بدن بیل دادن و اونم از کار آر نداشت، رفت مغنگری کرد. این کفران نبود. خب اینها کفران کردن، ما هم کفران کنیم؟ امکان نداره. ما اسم خودمون رو شکور گذاشتیم، ما قرار سپاسگزار باشیم. به همین خاطر، به همین خاطر میگیم هر چه از ما میخواید باید به امضای اینها باشه. جزاء لمن کان کفر، چون ناسپاسی شدن، اینها در چشم شما حقیر بودن، ما میخوایم اینها رو در چشم ها عزیز کنیم، اینا رو میخوایم در چشم ها بزرگ کنیم. پس این شرک شیعه نیست، این شکر خداست، خدا داره از اینها سپاسگزاری میکنه. جزاء لمن کان کفر. ببینید خود شما، اگر یک کسی شما رو در جامعه عزیز کرد، شما رو ذلیل میکنه؟
نه،
شما رو عزیزتر میکنه. میگه من هرچی دارم عزیز دارم، اگه عزتی در جامعه دارم به خاطر اینه. اهل بیت بودن که خدا رو در چشم عالم عزیز کردن، حاضر شدن زیر دست و پا برن، اما نام خدا زیر دست و پا نره. اینه که خداوند خودش رو شکور میدانه. جزاء لمن کان کفر میاد میگه هر چه میخواید باید از اینا بخواید. اگر اینا از من بخوان من میدم، اگر اینا نخوان من نخواهم داد. لذا میگه اینا اولی الامرند. اولی الامر، امر یه معناش یعنی کار، یعنی کار و بار عالم دست ایناست، صاحب کاران عالم اینان، هر چی اینا بگیم. یه معنای امر یعنی اختیار، اولی الامر یعنی صاحبان اختیار، اختیارداران عالم اینان. بدونید چه کسانی رو ناسپاسی کردی.
خداوند متعال میخواد در واقع اینا رو برجسته بکنه و با عالم نشون بده.
نشون بده. نه که من نمیتونم بدون واسطه اینها کار بکنم. من عاجز نیستم، من ناتوان نیستم. من برای مریم مستقیم از آسمان میفرستادم، برای شما میتونم مستقیم میفرستم. نه، جزاء لمن کان کفر یه معنای امرم یعنی فرمان، اول الامر یعنی اینا فرمان روایان عالمن. اینها هستن که به باد میگن بوز، او وزیدن میگیره، به باران میگن ببار، او باریدن میگیره، به زمین میگن بروی، اون رویش پیدا میکنه. اینها اول الامر. چقدر وقت داریم
دوستان اگر اشاره بکنم به من؟ بله، 2-3 دقیقه فرصت داریم. فکر کنم دیگه فراز بعدی چی ها داری رنج برد
بقیت الناس که دیگه فکر کنم نمیرسیم.
بسیار،
شاید این شعر پروینم بشه اینجا از زبان اهل بیت خوند که ما به دریا حکم طوفان میدهیم،
به به
ما به سیل و موج فرمان
میدهیم،
رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه میگوییم ما آن میکنن، سوزن ما دو هر جا هرچه دو، ذاتش ما سود هر شمعی که سود.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. فرمایشات آجای رنجبر و دیگر کارشناسانمون رو میتونید به صورت مکتوب در سایت ما ببینید، سمت خدا سه.ir. فایل ها به تفکیک روسا و کارشناسان عزیز ما هم به صورت صوتی و هم به صورت تصویری موجود هست. بخش های دیگه سایت رو هم بازدید بکنید، بسیار خوشحال خواهیم شد. آجای رنجبر دعا بکنند و همه آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله از این باده معرفتی که به اودیای خودش کرامت کرده و همه ما هم کرامت کنه، تا از این باد غرور و نخوت و کبر ما هم رهایی و خلاصی بده.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله فردا با حضور حاجای فرحزاد عزیز خدمتتون میرسیم. بهترین ها رو برای فرد شما آرزو میکنم. این روزها و شبها انشاءالله مبارکتون باشه. و زندگیتون سرشار از خیر و برکت. عاقبتتون به خیر باشه. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجی اکبر. سپاسگزارم. و مسامیح الدجا و علام التقا و ذب النها و غل الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا و المثل الاعلا و الدعوت الحسنا فهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.